أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در نحوه سوم از انهای جمع عرفی بین خطابین و کرامین که تخصیص بود، یعنی تخصیص به منفصل، چون در تخصیص متصل که ما کلامین نداریم و تخصیص به منفصل که ما مواجه با دو تا خطابی هستیم که احداما ید الله علی ثبوت الحکم به نحو عام و الاخر ید الله یقتضی نفی حکم نسبت به بعضی از حساس اون عام. حکم این مورد عبارت از تخصیص هست، یعنی عام بله در غیر اختصاص پیدا کنه به غیر این مورد خاص. مضمون عام حجیت نسبت به این مورد خاص نداشته باشه، بلکه حجیت مضمونش اختصاص داشته باشه به غیر ما، غیر مورد خاص، جایی که لم یستق علیه الخاص. در مقصود از تخصیص همین اختصاص دادن حکم عام به غیر مورد خاص هست. مراد و حقیقت تخصیص هم که معلومه، فرق در فرق بین ورود و حکومت با تخصیص اونجاها از مباحث قبلی مطرح شده. اون چی که در این تخصیص به منفصل جای بحث داره دو تا مطلب هست. مطلب اولش این بحثه که آیا جمع بین عام و خاص به این نحو که عام را اختصاص بدهیم به غیر مورد خاص، که این اختصاص دادن هم با توجه به توضیحی که دیروزم گفته شده در قسمت مراد جدی هست، آیا این جمع عرفی هست، مساعدت دارد عرف با این جمع، یا اینکه این جمع عرفی نیست. اگر ما بخواهیم در خطابات شرعی ملتزم به اون بشویم، باید وجه دیگه غیر از بنای عقلا و حکم عرف به عنوان دلیل بیاوریم، و الا رویه عقلا اینطور نیست. آیا این جمع عرفی هست یا جمع عرفی نیست. مطلب دوم اینه که حالا اگر این تخصیص، اصل این تخصیص و اختصاص دادن عام به خاص جمع عرفی بود، آیا در همه خطابات وارده در احکام ملتزم به این تخصیص می شویم هر جا عامی بود و خاصی بود، یا اینکه باید بین خطابات تفصیل بدیم به این نحو که خطابات را تقسیم بکنیم به خطاباتی که در مقام تعلیم قواعد کلیه وارد شده اند و خطاباتی که برای حل مشکل اشخاص خاص وارد شدن که ازش تعبیر به خطابات افتاء شده. اما نسبت به مطلب اول که این جمع آیا جمع عرفی هست، مساعدت با این جمع داره، توضیح و تقریبی که برای عرفی بودن این جمع ذکر میشه عبارت از اینه، این تقریب هم در کلمات هست. در خود همین بحث تخصیص یا در موارد دیگه‌ای که اسمی از تخصیص اومده و مقایسه شده از تخصیص با حکومت، یا در اون مواردی که انهای دیگه جمع مثل حکومت را مثلا بیان میکنن اون در اون موارد اومده. بالاخره نکته این نکته هست، اونی که دخالت داره در بله توجیه تخصیص و جمع عرفی بودن این جمع بین عام و خاص، اینه که کسی که برای بیان مراداتش تکلم به لفظی میکنه و تکلم به کلامی میکنه، این بله در بیان مراداتش ملزم به این نیست که تهدید مراداتش به وسیله خطاب واحد و کلام واحد باشد، بلکه لهو که اعتماد بکنه در بیان مراداتش به کلامات منفصله، به خطابات منفصله، در بیان مراداتش به خطابات منفصله، به خطابات متعدده اکتفا بکنه. این امری است که عرف به کل متکلمین مییابه، این حقی است که عرف نسبت به کل متکلمین تصدیق میکنه که هر متکلمی میتوانه، متکلمی که در مقام بیان مراداتش هست، ملزم نیست به اینکه مراداتش را به کلام واحد بیان بکنه، بلکه لهو که مراداتش را به کلامات در ضمن کلامات متعدد بیان بکنه. چون یکی این حقی را عرف میبیند برای کل متکلمین، طبعا در جایی که متکلم ابتدا یک کلامی آورده که این کلام اول به طبیعی صلاحیت برای بیان مراد را داره، ولی بعد از این کلام، منفصل از این کلام، یک کلام دیگه بیاره که اون کلام دیگر حیثیت قرینیت داشته باشه در بیان مراد، حیثیت قرینیت داشته باشه برای کلام اول، خب اینجا حکم عرف در این موارد اینه که این بنده خدای متکلم که میخواد مرادش را بیان بکنه، جمله اول ولو به تنهایی صلاحیت داشت برای بیان تهدید مرادش، ولی وقتی کلام دوم را آورد که کلام دوم قرینیت داره نسبت به کلام اول، در مجموع برای به دست آوردن مراد نهایی متکلم باید این دوتا کلام را با همدیگر جمع بکنیم. در موارد عام و خاص از ثغریات این حکم عرفی و حکم عقلایی هست. متکلم اگر مراد متکلم بیان حکم برای مورد خاص باشه، لازم نمی داند عرف که متکلم همون مراد جدی خودش را با یک کلام بیان بکنه، بلکه می تواند ابتدا به عنوان قانون عام، به تعبیر مرحوم آخون، به عنوان قاعده و قانون کلام عامی را بیان بکنه، بعد قرینه بیاورد برای اینکه مراد جدی من در اون کلام اولی هم که گفتم خاص بوده، نه اینکه عموم مراد بوده. تعبیر عام را به کار بردم، لفظ دال بر عموم را به کار بردم روی مسائلی که در بین بود، که عمده همین مصلحت این که به عنوان قانون قابل اعتماد باشه. چون عرف برای متکلم یک چنین حقی را قائل هست، در مواردی که ابتدا عام صادر شده ولو عام بر این لفظ به تنهایی برای بیان مراد کافی هست، ولی در تا وقتی که برای بیان مراد کافی هست، این اگر مدلول استعمالی داشته باشه، در صورتی که خطاب آخر نیاید، کلام آخر نیاید، اصالت و تطابق بین مراد استعمالی و مراد جدی یا اصالت و تطابق بین مراد تفهیمی و مراد جدی اقتضا میکنه که مراد جدی متکلم هم همین عموم هست. ولی چون متکلم لهو ان یحدد مرادش به کلامات منفصل، بعد که قرینه میاره، بعد که خاص رو میاره، این خاص حیثیت قرینیت نسبت به تعیین مراد جدی را داره و چون به منزله قرینه نسبت به این عام هست، در نتیجه در تهدید مراد جدی و تعیین مراد جدی ما باید مجموع کلامین را در نظر بگیریم. بله، عام که خطاب اول باشه کاشف از مراد جدی به اصالت و تطابق هست، ولی مادامی که لم یلحق به قرینه برخلاف، و الا قرینه برخلاف بیاد در کشف از مراد جدی اون قرینه ملاحظه می شود، نه اینکه لفظ عام به تنهایی کاشف از مراد جدی باشه. عرف چون یک چنین حقی را برای هر متکلمی میبیند، روی حساب اینجور جمع کردن جمع عرفی حساب میشه، جمعی نیست که عرف با او مساعدت نداشته باشه. حالا این تقریبش اینه. اشکالی که در این قسمت هست و بله در بعضی از کلمات این اشکال اومده، بعضی از اساتید ما حفظه الله مثلا قائل به این بودن یا هستن هم هنوز که بله که جمع بین عام و خاص به تخصیص جمع عرفی نیست، بلکه به حسب نظر عرف بین کلامین تصادم و تعاند هست، بین کلامین تصادم و تعانده. این که ابتدا شخص بگوید به نحو عام، به لفظ عام کلامی از او صادر بشه، در این لفظ عام به کار برده بشه، بعد بیاید مثلا بگوید که مواردی را ازش خارج بکنه، مثلا مثال اکرم کل عالم یا و لا تکرم الفساق من العلماء، اینا رو به عرف ارجاع بدیم، عرف بین الکلامین تصادم میبینه. در حقیقت این اگه دومی به دست عرف برسه، عرف این را ناسخ نسبت به اون قبلی میداند، یعنی اون کلام قبلی را که اکرم کل عالم را میگه قبلا نظر این متکلم وجوب اکرام کل عالم بود، الان که میگه فساق من العلماء را اکرام نکرده، از نظرش برگشت. اینطور نیست که این را قرینه برای تهدید مراد جدی او حساب بکنه. این موارد را در حقیقت اونی که اخیراً صادر شده به اون اخیر عقص میکنن و او را در حقیقت ناسخ نسبت به قبل میبینن. و این بله وجهشم اینه که بین این کلامین تعاند دیده می شود، تکاذب در حقیقت هست، تصادم بین الکلامین هست، نه اینکه کلامین به نحوی باشه که جمع عرفی داشته باشه. از باب بله توضیح بیشتر برای نسبت به این اشکال میشه اینجور توضیح داد که بله متکلم که در مقام بیان مرادات جدیش هست، میتواند در کلام خودش هر قیدی که خواست بیاورد، تا وقتی که کلامش تمام نشد میتونه هر قرینه‌ای که دلش خواست ضمیمه بکنه به کلامش، بیاره در کلام. در اکرم کل عالم که در مقام بیان مراد جدی هست، تا وقتی که این کلام تمام نشده، اون قیودی که مورد نظر متکلم هست میتونه در کلامش بیاره. ولی وقتی کلام تمام شد، ظهور برای کلام منعقد شد، دلالت و این کلام اول دلالت میکرد بر ثبوت و حکم به نحو عام، بعد از تمام شدن این کلام دیگه از ناحیه این متکلم دلیل بر مراد جدی، خود این اونی که ازش صادر شده که لفظ عامه، این دلیل بر مراد جدی هست. اگر بعد از او یک کلام دیگه از او صادر بشود، همین لا تکن فساق من العلماء، این در حقیقت خود این کلام مستقلن باید ملاحظه بشه. این کلام مستقل دلالت میکند بر عدم وجوب اکرام فساق من العلماء، اون کلام اول هم دلالت میکرد بر وجوب اکرام حتی عالم فاسق. عالم فاسق اون خطاب اول میگفت وجوب اکرام داره، این میگه وجوب اکرام نداره یا حرمت اکرام داره. بین اینها تعادل دیده میشه. به عنوان مثال در بعضی از کلمات اومده گفتن اگه مثلا کسی اینجور بگه، اول بگه که به صورت متصل، نه به صورت منفصل، اول بگه که به تو جمیع کتابی، بعد از یه مدتی بگه که این کتابم را نفروختم، این کتاب الف را نفروختم، کتاب ب را نفروختم، در نظر عرف این را، این دو تا کلام را متناقض متکاذب می‌بینند، یعنی با هم دیگه قابل جمع نمی‌بینند. یا اینکه در یه جا بگه که مثلا ادیت و جمیع دیونی، بعد بگه که نه این مقدار از دینم بعد از دو ساعت، بعد از یک روز بگه که دین به زید مثلا در حده من هست، اینا رو با همدیگه متعانه میبینن. و به عنوان شاهد برای اینکه تخصیص جمع عرفی نیست، علاج عرفی تنافی نیست، تنافی بدوی نیست، بلکه تنافی مستقر هست، از باب شاهد برای این عام گفتن مثلا به مکاتبه همیاری هم میشه استدلال کرد، که در مکاتبه همیاری که بعدا هم دوزم رو در هم بحث تمسک به اخبار در حکم تعارض غیر تعارض مستقر، از اخبار استفاده تخییر میشه یا استفاده ترجیح میشه، اون روایت اونجا میاد. در اونجا در مکاتبه همیاری اینه که بله سوال شده است از امام علیه السلام، بله سوال شده است از امام علیه السلام که آیا بعد از تشهد اول تکبیر مستحب یا مستحب نیست، از امام علیه السلام در اون مکاتبه سوال شده. بله در جواب امام علیه السلام از این سوال اینه که اینجوری فرمودن که فیه حدیثین، اما در این فیه حدیثین، در این موردی که شما سوال کردی دو تا حدیث هست، اما احدهما فانه اذا انتقل من حالت الى حالت اخرى فعليه تکبیر. بله یه حدیث اینه که در هر انتقال از من حالت الى حالت تکبیر باید بگی، این یک حدیث. حدیث دیگه اینه که اذا رفع رأسه من السجدة الثانية و کبر ثم جلسه ثم قام فلیس علیه فی القیام بعد القعود تکبیر. حدیث دوم اینه که این در این مورد خاص تکبیر نیست. نسبت به بله و کذلک تشهد، التشهد الاول یجری هذا المجرا، در اون رکعاتی که تشهد ندارد مثل رکعت اول و رکعت سوم نمازهای چهار رکعتی، اونجا چجور بله در اون دو تا حدیث هست اینها، نسبت به بعد از تشهد اول هم حکم همینه دیگه، اونجا هم همون به حول الله مثلا مورد به حول الله است، اینجا تکبیر نداره. و به ایه ما اخست من باب تسلیم کان ثوابا. خب این در این مورد در جواب سوال از مورد خاص بود، امام علیه السلام به صورت بله واضح حکم اون مورد را مستقیما بیان نفرمودن که مثلا اینجا شما تکبیر بگویی، تکبیر داره تکبیر نداره، یا بله اینجا تکبیر مخیر هستید بین این که تکبیر بگویید یا به حول الله بگید، به صورت مستقیم نفرمود، در این را در ضمن بیان قاعده کلی فرمودن که اینجا خبرها دو تا خبر متعارض داریم و شما در موارد تعارض اخبار به هر کدوم که عکس کردید از باب تسلیم مانعی نداره و رسیدن به حق و بله. بله نه بله تقریب استدلال چیه؟ استشار چیه؟ در این روایت بله در این روایت امام فرموده، حاصل فرمایش امام در اینجا اینه که در این مورد که از موارد تعارض هست شما هر طرف را که عقد کردید عیب نداره. حکم در اینجا بله، ما الان در حکم به حکم امام علیه السلام در این مکاتبه که استشهاد نمی کنن، این الان به خود اون حدیثه اینی که اومده به عنوان مصداق تعارض استشهاد به این قسمته که امام علیه السلام در اینجا حدیثینی که احدهما عام هست و الاخر خاص هست این را از موارد تعارض حساب کردن. معلوم میشه که در جایی که عام و خاص با هم دیگه جمع بشوند اینجا اینطور نیست که جمع عرفی داشته باشه، اینجا از موارد تعارض حساب می شود. این که حکمی که در این روایت ذکر فرموده امام علیه السلام که بله که تخییر هست، آیا در موارد تعارض مستقر، در تعارض غیر عام و خاص، تعارضهای مستقر حکم تخییر یا تخییر نیست، این روایت با دلالت بر این جهت میکنه یا نه، اونها مورد استشهاد نیست، اونها فعلا از موضوع بحث خارجه. استشهاد مال اینه که امام علیه السلام در اینجا از روایت استفاده میشود که در مورد تعارض حکم تخییر هست و از مصادیق تعارض تنافی عام و خاص حساب شده. معلوم میشه که عام و خاص یه جایی جمع بشوند اینها بله متلائمه نیستن بلکه متعانده این هستن، تعارض بین اوما دیده می شود. روی این حساب این که ادعا بشود که بله به حسب نظر عرف عام و خاص با هم دیگر قابل جمع هستن، عرف جمع عرفی، تخصیص جمع عرفی هست، از انهای جمع عرفی عرف بین الخطابین التیام ایجاد میکنه با تخصیص، این برخلاف اون نیست که از این روایت استفاده میشه، چون در روایت من مصادیق تا در مورد وجود عام و خاص حکم این را از مصادیق متعارضن حساب فرمودن و در به خاطر اینکه مورد تعارض هست فرمودن حکم تخییر. خب این بله به این مطلب هم اضافه میشیم که ما نمیتوانیم این جمع عرفی، جمع بین عام و خاص به تخصیص را جمع عرفی حساب بکنیم، به خاطر اینکه در به کلمات بله اصولیین متقدم، علمای متقدم مراجعه بکنیم میبینیم که این مسئله هم در کلمات اینها به صورت واضح مطرح نشده، بلکه به عکس در این مواردی که عام و خاص در وارد شده باشه در این که ما اینجا چیکار بکنیم، در کلام مرحوم بله شیخ طوسی، بله در کلام مرحوم شیخ طوسی در عده یا به تعبیر که مرحوم آقای حائری در نقل میکنه در بله تهذیب و استفسار، این مواردی که از باب اجتماع عام و خاصه در این موارد با اون معامله متعارضین شده است، نه اینکه جمع بکنن به نحوه جمع عرفی. یا در کلام مرحوم سید مرتضی در از ذریعه تعبیراتی که ایشون داره هم نشون میده که اینطور نیست که بله مسئله اجتماع عام و خاص از مسائل واضحه باشه که حکم درش معلوم هست که باید تخصیص بذاریم، نه بلکه به عکس اشکال کردن در اینکه اینجا ما چجوری برخورد بکنیم با اینها. حکم بله از باب اینکه اینا متعارض هستن اینجا مثلا به اون اخیر باید عکس بکنیم یا بله یا اینکه تنافی پیدا میشه، بالاخره
این که با در اینا انداختن در وادی اشکال و سنگلاخ و اینها نشون میده که این جمع به تقصیر جمع عرفی حساب نمیشه. به علاوه جمع عرفی بود که اینا تردید نمی کردن دیگه، همه از قبل می دانستن که با وجود عام با وجود خاص باید عام را تهدید بکنن، تقیید بکنن به ما ادای خاص. این اشکالی است که در اینجا نسبت به عرفی بودن تخصیص مطرح شده در کلام بعضی از محققین. از این آیا این اشکال تمام یا تمام نیست؟ جوابی که از این اشکال داده میشه نسبت به اصل اون تقریب اصل اشکال باقر نظر دیدین استشهادها اینه که خب با توجه به توضیحی که داده شده در اصل تخصیص، در عرفی بودن تخصیص، عرف به حسب عرف عام افراد ملزم به این نیستن که مراداتشون را به کلام واحد بیان بکنن، بلکه اعتماد بر قرائن منفصله در نظر عرف امر مجازی حساب می شود، منتها نه به صورت مطلق بلکه در جایی که اون خطاب آخر قرینیت نسبت به او داشته باشه، قرینیت نسبت به اون خطاب اول داشته باشه. بله ممکنه در بعضی از موارد مقتضای حال متکلم به قرینه خاصه یا به قرینه عامه مقتضای حال متکلم این باشد که تمام مرادش را با یک کلام بیان بکنه. ممکنه در بعضی از موارد مقتضای حال متکلم این باشه، در اون مواردی که بنای او بر بیان مراد به کلام واحد باشه مع القیود و قرائن متصله، در اون موارد اگر کلام تمام شد، ظهور منعقد شد، دیگه برای شخص حق الحاق نمی بینن، الحاق لفظ آخر قطعه آخر نمی بینن. ولی اینطور نیست که به صورت عام بگوین هر متکلمی فقط می تواند مراداتش را به کلام واحد بیان بکنه، نه، حق تهدید مراد به کلامات منفصله را در نظر عرف هست. به حسب این مثال هایی که گفته شده در این مثال ها به عنوان نقض گفته شده که در این مثال ها عرف تنافی میبینه، چون در این مثال ها مقتضای مقامی که متکلم داره حرف میزنه، مقتضای مقام خاص اینه که متکلم در حقیقت این که میگه که مثلا بله تمام کتابهایم رو مثلا فروختم و چیزی ندارم، مثلا تمام کتابهام رو فروختم، معناش اینه که الان چیزی از اون کتابها موجود نیست. اون غرضی که مثلا سائل ازش سوال کرده که کتابا رو مثلا چیزه، کتابا به لحاظ اون غرضی که بین طرفین مورد نظر هست، انتظار اینه که متکلم تمام مرادش را با همین لفظ بیان بکنه. چون انتظار اینه که تمام مرادش را با این لفظ بیان بکنه، اگر امروز گفته به اتا جمعی کتبی، فردا بگه که این کتاب ها را نفروختن، میگه این حرف شما ناقض اون حرف قبلی هست. ولی در مواردی که اون غرض به بیان به کلام واحد تعلق نگرفته، در اون موارد که غرض به بیان مراد به کلام واحد تعلق نگرفته که موارد بیان قوانین از این قبیله، که اینطور نیست که در موارد بیان قوانین در این موارد غرض به این تعلق گرفته باشه که تمام مرادش را به یک کلام بیان بکنه، در جایی که متکلم مقنن باشه، مشرع باشه، در این موارد نه تنها غرض به بیان مراد به کلام واحد تعلق نگرفته، بلکه به عکس رویه عام اینه که به کلمات متعددی منفصلی بیان بکنن نسبت به اون مواردی که از سمق بیان قانون هست. متکلم مقنن و مشرع هست، نسبت به این موارد چون غرض به بیان به کلام واحد تعلق نگرفته، این موارد در نظر عرف اینطور نیست که عرف متکلم که دوتا کلام عام را اول گفته خاص را بعد گفته کلمات اینها را متصادم نسبت به همدیگه حساب بکنن. این مواردی که مثال زده شده با عنوان که عرف تناقض میبینه، جواب نسبت به این موارد نقد اینه که در این موارد غرض تعلق گرفته به نحوی است که انتظار اینه که تمام مرادش را به همین لفظ بیان بکنه، هر چه داره همینجا باید بگه، نه اینکه بذاره برای بعد. ولی مواردی که به عنوان قانون قرار داده میشه، مولایی میخواد امر بکنه عبدش را به یه امری، به صورت تمام مراداتش را، لازم نیست که در یک خطابی به متکلم بگه. اینم قانون که گفته میشه، یعنی حتی قوانین عرفی دیگه، در عرف عام که متکلمین مقنن و مولا و عبد باشن، رابطه بین او و مخاطبش مأمور رابطه عبد و مولا باشد، در دایره تقنین یقیناً عرف یرا للمتکلم که ان یعتمد در تهدید مراداتش به قرائن منفصله. ابتدا به تعبیر مرحوم آخوند وچی این که ابتدا عام رو میگه، این عام رو میگه به خاطر این که به عنوان یه قاعده در دسترس شخص باشه که هر وقت شک کرد در این که به عنوان یه قاعده در دسترس باشه، در مواردی که احتمال تخصیص را داد، با این تمسک به این قاعده مشکلش را حل بکنه. اونجایی که تخصیص احراز شده، با احراز تخصیص رفعیت میکنه، ولی تا وقتی که تخصیص نیومد اینا. این دیگه فرمایش مرحوم آخون توجیه اینه که چرا متکلم غرضش را با کلمات متعدد بیان میکنه، چرا از اول نیامد بگوید اکرم عالمن لا یکون و فاسقن، این را چرا از اول این را نگفت، بلکه اول گفت اکرم کل عالم، بعد میگوید لا تکرم الفساق من العلماء. به خاطر اینکه اگر ابتدا میگفت این به عنوان یک قاعده در موارد شک که آن قابل چیز نبود، قابل تمسک نبود، ولی اینجا قابل تمسک هست، این خصوصیت، این باعث میشه که توجیه بشه نظر، توجیه بشه کار متکلم در اعتماد به کلمات منفصله در بیان مراد و تهدید مراداتش. پس این که ما به حسب نظر عرف کلن بگیم در عرف ما تخصیص را به عنوان جمع قبول نداریم، بلکه عام و خاص اندل عرف متعاند حساب میشه و عرف معامله میکنه با اخیر معامله ناسخ نسبت به سابق، به نظر میرسه که این تمام نباشه. همونطور که معروف مشهور در اینجام اینه که در کلمات علما اینه که این جمع عرفی هست، همین عرفی بودن جمع تخصیص فی حد نفسه تمام. اما اون استشهادی که به روایت همیری شده، در روایت همیری مضمون روایت اینه، در مکاتبه همیری از قول امام علیه السلام نقل شده که حضرت فرموده باشه که در اینجا عام و خاصی هست و شما به هر کدوم از این عام و خاص اخذ کردید، این مانعی نداره، از بیان امام استفاده میشه که عام و خاص هم من مصادیق و تعارض هستن. جوابی که از این ممکنه داده بشه اینه که این روایت با این تعبیراتی که داره نمیتواند شاهد برای مدعا باشه، چون مدعا اینه که اون کسی که استشهاد به این روایت میکنه اینه که در جایی که یک لفظ، یک کلام با لفظی که لفظ عام باشه و به ظهورش دلالت بر عموم میکنه وارد شده. دلیل دوم هم خاصه، مثل لا تکن فساق من العلماء، در این موارد هم تعارضه. مدعا اینه اکرم کل عالمین که کلمه کل داریم که ظاهره در عمومه و دیم بله، و لا تکرم الفساق من العلماء داریم که این صریح در تخصیص و اخراج بعضی از حصصه. مدعا اینه که در این موارد هم تعانده، ولی در روایت همیری، در مکاتبه همیری، عنوانی که ذکر شده برای حدیثه اینه که در دو حدیث داریم که یک حدیث دلالت بر این میکنه که در انتقال از حالی به حال دیگر، انتقال از حالی به حال دیگر باید مستحب هست، جا دارد تکبیر گفته بشه. در روایت دیگه خاص داره که اینجا تکبیر نیست. اون روایتی که داره در انتقال از حالی به حال دیگر تکبیر گفته بشه، آیا به لفظ ظاهر در عام بوده، به لفظ ظاهر در عام بوده، یا به لفظ صریح در عام بوده، از این روایت که استفاده نمیشه. ممکنه اون روایتی که امام علیه السلام در مکاتبه همیری به او اشاره دارد، ممکنه هست، احراز لازم نیست، ممکن است اون روایت به نحوی باشه که دلالتش بر شمول حکم نسبت به تشهد الاول و رفع رأس از سجده در رکعت سجده ثانیه در رکعت اول دلالتش به نصوصیت بوده. اینی که ما نمیدونیم که امام فقط به عنوان اشاره فرمودن که اینجا دو تا حدیث متعارض وجود داره، منتها یه حدیث درش عمومه، یه حدیث خاصه. ولی اون عمومی که متعارض با خاصه، آیا عامیست که به سراح به ظهورهی دلالت میکنه، یعنی مثل همین کل فی کل انتقالن هست، یا اینکه از باب عمومه یا از باب مطلق هست، یا اینکه به صراحت به نحوی است که به صراحت تصریح داره به این که در هر انتقالی بدون استثناء، مثلا اگه اینجور تعبیر فرمود که در هر انتقالی، یا عام اینجوری اگه باشه که در هر انتقالی در تمام حالات انتقال در صلاتی از یه حالت به حالت دیگر تکبیر مستحب، بدون اینکه هیچ استثنایی در کار باشه، تصریح ممکنه تصریح باشه. ما از این روایت نمیتونیم، بله احتمال این هست که مورد این روایت این باشه که عموم به ظهوری بیان شده باشه، لفظ کلام عام، حدیث عام به ظهوری دلالت بر استحباب بکنه، نه به صراحت. احتمال این مطلب هست، ولی یقین تعین در این قسمت را ما نمیتونیم احراز کنیم. همین مقدار که احتمال بیاد، این روایت نمیتونه مورد به عنوان مورد شاهد به این روایت استشهاد بکنیم. و اما اونچه که در کلام استشهاد شده به کلام مرحوم شیخ طوسی و کلام حدیث که اینو نمیخواست بفرمایه که در این موارد امام علیه السلام در مقام، نه امام علیه السلام در مقام نمیخواد اون الفاظ را به اون حدیث، اون دو حدیث را به تمام الفاظش بیان بکنه. اون منظور امام علیه السلام اینه که اینجا ما دو تا حدیث به دو مضمون داریم. مضمون اولش اینه که در هر انتقالی تکبیر گفته بشه، مضمون حدیث دوم اینه که اینجا تکبیر نداره. اونی که مورد نظر هست اینه که در اینجا ما تعارض وجود داره بین دو دلیل، چون این یک حدیث به عموم، یه حدیث در حقیقت مقتضای یک حدیث استحباب و تکبیر هست در تشهد اول و در بعد از تشهد اول و بعد از رفع دست از سجده ثانیه در رکعت اول، یه حدیث هم اینه. اما اینکه اون حدیث که دلالت بر عموم میکنه به چه لفظی دلالت بر عموم میکنه، این رو از حدیث نمیشه در آورد دیگه. همین مقدار که احتمال باشه کافیه دیگه.
اگه اونجوری از دست میفرمودن، یعنی اگه عمومی که میفرمایید به کل اینها بود، از دست این بیان رو نمیفرمودن، یعنی گفتن تخصیص و مقدم به شما خواست.
نه میگم، یعنی ما آخر فرض اینه که ما میخوایم از این حدیث استفاده کنیم که امام علیه السلام با عام و خاص معامله متعارضن کردن، عام مخاصی که محل بحثه، لفظی است که به ظهوری به دلالت ظهوری عموم را دلالت میکنه، نه به صراحت. میگه مقصود نیست، ما موضوع بحث اینه. این روایت مکاتبه در خصوص این مورد وارد نشده. بله احتمال این مطلب هست که امام علیه السلام بفرماید، ولی این از مواردی نیست که اطلاق گیری بشه که امام بفرماید که هر حدیث عامی که دلالت بکنه شامل این میشه با حدیث خاصی در این مورد تعارض داره، چه دلالتش بالعموم باشه چه به صراحت باشه. این که در روایت که در مقام بیان این جهت نیست که ما اطلاق گیری بکنیم، بلکه از باب ترک استفسار اطلاق گیری بکنیم. مورد نظر در روایت یه امر دیگه است. مورد نظر اینه که در موارد تعارض حکم تخییره در بحث این حکمی که در ذیل فرموده به ای ما اخسته من باب من جهت تسلیم کان ثواب و حکم تخییره. اما اینکه کجاها تعارض میفته در اون بین العام و الخاص هم تعارض میفته، ولی مطلقا تعارض میفته، چه دلالت عام به ظهور باشه و چه دلالت عام به صراحت باشه هم تعارض میفته، در مقام بیان این جهت که نبوده.
لازم نیست.
احتمال نه.
لازم نیست. خصوصا
اگر
از این بیان به این
نحو
هم بود
از کجا اینجا؟ نه دیگه از خصوص این مورد سوال کرده. با توجه به یه حدیثی واقعا در مورد وارد شده، مضمون مکاتبه اینه که دو تا حدیث اینجا وارد شده. یه مضمون یک حدیث استحباب و تکبیر فی کل انتقالن هست. مضمون حدیث دوم عدم استحباب تکبیره، این که مثلا به حول الله گفته بشه. حال فی حدیثه این دیگه، این فی حدیثه این
هم
و عمل آخر فی انهو رویه، اما احد و اون دوم اول رویه ازا رفع رأس و من سید ثانیه نسبت دومی رویه داره، اما اهل ما فانه اذا انتقل من، یعنی مضمون حدیث اینه دیگه. حالا اگر هم اونم دومی هم باشه که روی هم، یعنی روایت شده، مضمون رو امام علیه السلام نظر به مضمونه نه به لفظ در حدیث. حالا این حساب استشهاد به این مکاتبه به این بیان تمام نیست، اما استشهاد به کلام مرحوم شیخ مرحوم سید مرتضی که اینها در این موارد جمع عرفی حساب نکردن، این رو از موارد جمع عرفی حساب نکردن، خب اینم دلیل بر خلاف عرفی بودن حساب نمیشه. مثل بقیه مواردی که در انهای دیگه جمع عرفی ممکنه به نظر یک محققی این از مصادیق جمع عرفی حساب بشه، به نظر محقق دیگه جمع عرفی حساب نشه. این که مرحوم شیخ طوسی در اون کتاب مثلا اصولیشون یا سید مرتضی در کتاب اصولیشون بحث‌های اجتهادی این رو از مصادیق جمع عرفی حساب نکردن، این نمیتونه دلیل بر نفی عرفیت باشه. مثل بقیه موارد مطالب استنباطی یا اجتهادی که حتی اون مسائل اجتهادی که به تشخیص نظر عرف هم برگرده بین محققین اختلافه دیگه. ممکنه کسی بگه نظر عرف اینه، در مقابل دیگری انکار این جهت بکنه. همین که در به لحاظ ازمنه متأخره در کلمات اشکال میشه، خب همین اشکال الان اشکال میشه، اون کسی که بله در مجرد اشکال کردن محقق در زمان حاضر در عرفیت تخصیص، این که دلیل نمیشه برای اینکه حرف طرف مقابل مشهور که عرفی میدانن این جمع را باطل باشه دیگه. مثل بقیه مواردی مسائل اجتهادی محل خلاف که روی بعد مقدمات اجتهادی افراد در مسئله نظر میدن به اخلاف بین اینها پیدا میشه، این نشون میده که این از اون موارده. به عکس حالا این که عنوان شاهد نیست، از اون طرف در کلام مرحوم امام در الرسائل یه شاهد برخلاف آورده، شاهد بر عرفی بودن و عدم تناقض، عدم تعاند بین عام و خاص ذکر شده، و اون اینه که در قرآن مجید اومده که بله در افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فی اختلافا کثیرا. و پرمونده که اگه تو قرآن اختلاف نمیبینید، با حال این که ما در عام و خاص مطلق و مقید در قرآن میبینیم، و اگر اینها در نظر عرف از موارد تعاند و متعاند و اینا متصادم به هم دیگه بودن، باید در نسبت به آیان و قرآن اشکال اختلاف من حاضر حیث بشه، با حال این که در کسی از این جهت اشکال نکرد. این که از این جهت اشکال نکردن از جهت ورود عام به خاص در کنار هم دیگه نشون میده که وجود عام در کنار خاص، یعنی خاص و عام منفصل، دو تا کلام مختلف و متعاند حساب نمیشه.